أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در اون فائده مربوط به حسن قبح بود. در فائده مربوط به حسن قبح گفتیم که ما یه بحث کلامی داریم، یه بحث اصولی داریم و یک خلط اینجا واقع شده در مسئله تفسیر کلام مرحوم اصفهانی و برای حل این مسئله باید معانی حسن قبح رو بهش التفات داشته باشیم، خود معانی حسن قبح رو باید بهش توجه داشته باشیم. گفتیم که چند امر رو به عنوان مقدمه ذکر میکنیم. امر اول مبادی عقیسه بود که گفتیم مبادی عقیسه رو خیلی خوب باید بهش توجه داشته باشیم. در قیاس چه مبادی استفاده میشه؟ گفتیم یقینیات هست، مشهورات، مقبولات، مسلمات، که مسلمات مثل همون مسائل وحی، مزنونات و وهمیات، مشبهات، مخیلات. اینا رو دونه دونه در موردش صحبت کردیم و مهم اون یقینیاته، که یقینیات خودش 6 قسمه، یعنی از این 8 اموری که جزء مبادی عقیسه توی منطق ذکر کردن، یقینیات خیلی مهمه. قضیه حسن عدل و قبح ظلم رو یک عده از یقینیات حساب کردن، این جزء یقینیات، راستم میگن، به یه سری از معانی مسلم جزء یقینیات، این همه قبول دارن، مرحوم اصفهانی هم قبول دارن. به معنای حسن، به معنی کمال و نقص، وقتی که شما در نظر میگیرید عدل، حسنش یا به معنی مصلحت و مفسده، اون حسنش مسلمن از یقینیات. یعنی اگر حسن رو به معنی مصلحت و مفسده گرفتیم، مسلمن العدل و حسنون، و این از یقینیاته. حالا آیا از یقینیاته؟ یقینیات 6 هستن، از کدوم قسم از یقینیاته؟ ما یه درمیون یقینیاتمون یه اولیات داریم، یک فطریات داریم. اینا خیلی قوی، اولیات و فطریات جزه مهمترین قضایای یقینی است. بعد دوباره یه حسیات داریم و یک حدسیات، یک تجربیات و یک متواترات. متواترات و تجربیات اینا از یقینیات هن. حسیات و حدسیات هم همینجور. ببینید متواترات از تجربیات قوی تر، قضایای متواتر از قضایایی که تجربه شده قوی تره، کمان که حسیات هم از حدسیات قوی تره. اولیات و فطریات اینا هر دو در اوج قدرت هن. مثل متواترات همیست بالاتر از متواترات. این جزء چیزایی که اولیه است یا فطریه است. اینها قضایای اولیات و فطریات مسلمن از اینا قوی تره، کمان که در میونه قضایای دیگه میگم حسیات و حدسیات، حسیات باز از حدسیات قوی تره، متواترات از تجربیات، اما همشون در حال در این حال یقینیات. اما بین یقینیات هم یک تفاوت مرتبه شما پیدا میکنید، یعنی حسیات و حدسیات شما توی یه مرتبه نباید حساب بکنید، متواترات و تجربیات ها کذا. و اما یقینی اولیات و فطریات از همه قوی تر. خیلی از اعلام حسن عدل رو از اولیات حساب کردن، بعضی اسم از فطریات هم آوردن. این مسئله اول به عنوان یک مقدمه. امر دوم ما، امر دوم ما بسیار مهمه، بحث معانی مختلفه حسن و قبح. ببینید معنی اول کمال و نقص، العلم حسنون و الجهل قبیحون، الکرم حسنون، البخل قبیحون، اینا معانی به اصطلاح حسن قبح معنی کمال نقص، اینا کمال است، نقص است. معنای دوم اینو تو اصول فقه دیگه اینا رو خونده بودید، مصلحت و مفسده عامه. مثل چی؟ مثل این که میگیم دوستی بین مؤمنین و ائتلاف بین مؤمنین حسنون، میگیم التودد بین المؤمنین حسنون، اختلاف المؤمنین قبیحون، نه یه قضایی که مصلحت عامه داره توش، اصلا اینجا معنی مصلحت عامه است، وقتی میگیم حسنان یعنی به نفع همه است، مصلحت عامه داره، اختلاف خوب نیست، اختلاف مفسده عامه داره، همه رو به هم میریزه. ال اختلاف و قبیحون موجب مفسده عامه میشه اگر اختلافی پیش بیاد. حالا بعضی ها اومدن این معنای مصلحت و مفسده رو خواستن ارجاع بدن به یک معنای سومی که بعدن میاد که ملائمت نفس و منافرت بوده باشه، اینو میگن این درست نیست، ارجاعش لا وجه له، چون مثلا شرب مسکرات ملائم نفسه اما مصلحتی درش نیست، در اون چه که مصلحت، در اون چیزی که جز ملائماته. گاهی وقتا ما یک چیزی داریم ملائم با نفس اما توش مفسده هم هست. اگر اینجوری باشه که شما این معنای دومو بخواید برگردونید معنای سوم بگید که اینا یکیان، خب شما اون موقع نگاه میکنید میبینید که حسنی که تو اینجا به کار میبردید به معنای مصلحت و مفسد و قپی که معنی مفسده، توی شرب خمر مثلا میبینید که شرب مسکرات ملائمت توش هست، از جهت ملائمتش میشه حسن، از جهت مفسده عامش میشه قبیح، هم باید بشه حسن هم میشه قبیح، نمیشه به یک معنا یه امری هم حسن باشه هم قبیح. ببینید اگر این معنا رو خواستید برگردونید به اون معنا، خب شرب الخمر فیه مفسدتون عامه، شما میگید این همون معنای ملائمت و منافرته این حسن و قبح. خب پس اگر همون معنا بوده باشه از یه طرف باید بگیم حسنون چون ملائمه با نفسه، از یه طرف باید بگیم قویهون به خاطر مفسده عامش، نمیشه به یه معنا هم مفسده داشته باشه پس قویه باشه، هم چون ملائمه با نفس باشه حسن بوده باشه. پس اینجوری نمیشه استدلال کرد و این دوتا معنا رو به هم برگردوند، و لازم میاد که یک شی به معنای واحد هم حسن باشه هم قبیح. پس اینا دوتا معنا هست. مثلا شرب الخمر میتونه به معنای دوم قبیح باشه، به معنای سوم حسن بوده باشه، براشون حسنه، البته برای اونایی که اهلشن، برای اونایی که اهلشن مثلا میشه حسن به معنای سوم، همونا اگه بهشون بگی عزت مفسده عامه به معنای دوم، اونا میگن که نه به معنای دوم خلاصه قبیحه، مفسده عامه داره، اما به حالشون میسازه، برای همین به معنای سوم میگن البته خوب چیزیه اما مفسده عامه داره. پس بنابراین باید معنا رو قشنگ جدا کرد، نمیشه این معنا رو برگردونیم به اون یکی معنا. گاهی وقت ممکنه یک چیزی از اون ور مصلحت عامه داشته باشه ملائم با نفس نیست، مثلا حدود، مثالی که ما تو کتاب زدیم حدود، ببینید حدود رو وقتی شما اجرا میکنی در مسئله اجرا حدود، شما نگاه میکنی ببینید منافره با نفسه اما مصلحت عامه داره، کسی خطا انجام میده مصلحت عامه است که این حدود برش اجرا بشه، اما ممکنه به هر حال ممکن که چه عرض کنم حتما ملائمه با نفس که نیست که، مسلم منافره با نفسه. ببینید به معنای دوم وقتی که این حدود اجرا میشه مصلحت عامه داره، لذا میگید حسنون، اما اونی که داره کتک میخوره یه غیر قبیحون، اون براش دیگه حسن نیست، اون براش منافره با نفسه، اون تو چند روز از درد نمیتونه راه بره وقتی چهار تا شلاق خورد، از درد نمیتونه راه بره، مسلم منافره با نفسشه. ببینید اگر اینا رو بخواد یه معنا حساب بکنید، لازمش این میشه که اجراء حدود هم حسن باشه هم قبیح باشه، پس بعد این دوتا معنا رو اصلا تفکیک کنیم، مصلحت و مفسده عامه غیر ملائمت نفس و منافرت نفسه. ما با این مصلحت و مفسده عامه کار داریم، محقق اصفهانی کار داره، تو تمام مواردی که محقق اصفهانی اون مسئله حسن به معنای قضایای مشهوره رو ذکر کرده، میگه حسن به معنای مصلحت و مفسده عامه که امر واقعی است و از اولیات است وجود داره، خلط نشه، تو تمام موارد میگه این وجود داره. صحبت سر یک معنای دیگه ایه تو کلام محقق اصفهانی. خب اما معنای سوم، اینجا یه ایرادی ما داشتیم که نسبت به فرمایش محقق اصفهانی تعبیری دارن کذا کون و کل مصلحت ملائمتا للشخص و کل مفسدت منافرتا له ایضا وجدانیون یجده کل انسان عند مساس المصلحه والمفسده فلا محاله یجب الاحسان و یکره الاساءه و هذا کله من الواقعیات ولا نزاع لاحد فیها. ببینید این فرمایش محقق اصفهانی ما بهش ایراد داشتیم تو متن، خیلی یواش رک کردیم و رد شدیم. اینجا مرحوم آقای مظفرم این تعبیر رو که دیدن، ایشون تو ذهنشون اومده که این مصلحت و مفسده ممکن که ارجاع بشه به اون ملائمت و منافرت، لذا یه تعبیری آوردن که اونم میگم تعبیر محقق اصفهانی مثل تعبیر محقق اصفهانیه که ببینید محقق اصفهانی فهمن کل مصلحت ملائمت للشخص. این حرف ما قبول نداریم. به این دوتا نقضی که زدیم میخوایم بگیم این حرف ما قبول نداریم. هر مصلحت ملائم با شخص بوده باشه، نه از مصالح عامه اجرای حدوده، میگن این آقا رو بخوابونید 10 تا ضربه شلاق بهش بزنید، خیلی هم منافر با نفسشه، دردش هم میاد، مسلم نفسش خیلی دردش میاد. پس ببینید این که کل و مصلحت ملائمت للشخص، نه گاهی وقتا مصلحت اصلا شما عمل جراحی مثلا تو بعضی جا مصلحت برای شخص شما هم هست، حالا اینجا ما مصلحت عامه رو میگیم، چطور مصلحت شخصیه گاهی وقتا منافره با نفسه، دوای تلخ رو باید بخوری خیلی هم بدمزه است، عمل جراحی هم باید بشه طرف بشکفن یه جا بدنشو بعدم بخیه بزنن، این عمل جراحی دردش میاد منافره با نفسشه، اما مصلحته. تو مصلحت شخصی چطور اینجوره، تو مصلحت عامه هم اینجوره. ببینید باطنی که معنی ملائمت با نفس که دیگه باطنی نیست که، ملائمت با نفس وقتی من دردم میاد منافره با نفسمه، ملائمت با نفس داریم میگیم دیگه، باطنن خیره برا منه، باطنن مصلحت برا منه، ظاهرن دردم میاد، این معناست. خب اونی که میگیم برا من خیره از جهت اون معنا داریم میگیم، اونی که دردم میاد همونی که منافرت با نفس من داره. پس بنابراین این ارجاع نمیشه داد، این ارجاعش علی ظاهر خیلی وجه نداره. اما خب معنای ملائمت نفس و منافرت رو گفتن مثل منظره اشجار و انهار حسن، منظر بعضی حشرات و حیوانات قبیحه، این معکول لذیذه یا مفید صحت حسنه، یا مثلا این معکول کریهه یا مضر به بدنه پس قبیحه. این معنا به ذوق نفس برمیگرده و ادراکش به لذت نفس و علمش. ببینید ذوق نفس و ادراکش یا لذت نفس و علمش و مصادیق این معنا گاهی وقتا کماله برای نفسه و ملائمه براش هست، مثل تحبب مؤمنین. گاهی وقتا نقصه براشه، نقص براشه، کمال نیست اما ملائم هست، مثل همین مثال شرب مسکرات که قبلا عرض کردیم که اینو با هم دیگه جور در نمیاد. بعضیا ملائمت منافرت رو به کار نمیبرن، بلکه مدار ملائمت منافرت رو قوه عقلیه به کار میبرن، نه نفس، که از قوای نفسه و میگن حسن و قبح عقلی ارجعان الى ملائمت القوت العاقله و منافرتها. اینم تعبیر بعضی هست، تعبیر میکنن که حسن و قبح عقلی رجوع میکنه به ملائمت قوه عاقله. ببینید نمیگن نفس، ملائمت با قوه عاقله خیلی فرق داره با ملائمت نفس. اونی که ما در این معانی ذکر میکردیم ملائمه با قوه عاقله نیست، ملائمه نفسه. حسن و قبحی که یه کسی میگه خیلی مثلا میگم لذیذه، خوشطعمه، خوشمنظره، اینو داریم میاییم میگیم به عنوان حسن و قبیح. ملائمتو اگر بیاد به قوه عاقله بزنید، بله چه بسا اون معانی بشه به همدیگه ارجاع داد، اونجا بله میشه ارجاع داد. این تعبیر بعضی هست، تعبیر رو عوض کردن. اگر ملائمت نفس بگیم و منافرت نفس بگیم با این مثالای معروفی که داشتیم، کریه المنظر و نمیدونم بد قیافه و خوش قیافه و لذیذ و بد مزه و تلخ و اینجور چیزا که داریم میگیم، این بعد اینو دوتاست. اینم یه نوع حسن قبیه، میگه این حسنه، یعنی مثلا میگه که میپرسید حسن به معنی که میگه خوشمزه، خوشمنظره، به این معنا حسن المنظر، حسن الطعم، مثلا حسن ذوقش حسنه، مزهش حسنه. به این معنا اگر ملاحمت نفس گرفتید به معنی که به الم برمیگرده، به درد برمیگرده یا به لذت برمیگرده، این معنا غیر ملاحمت قوه عاقل است. اگر اونجوری معنا کنیم بله میشه اینا رو ارجاع بدیم، اما وقتی که میگیم ملاحمت نفسانی حسن قوه، نه اینجا ارجاع نمیشه داد. معنای چهارم اونیه که مرحوم اصفهانی باش کار داشتن، مستحق فاعله علیه المدح او زم من الاغلا، مده و زم اغلا، یا ببینید بعضی جا تعبیر میکنن مستحق فاعله علیه، اونی که فاعلش مستحق میشه به مد یا زم از ناحیه اغلا، یا بعضی جا تعبیر میکنن صحت مده و صحت زم، بعضی جا تعبیر دیگه میارن میگن الحسن ما ينبغي فعله عند العقلاء، به معنای که عقل عند الكل درک میکنه که این ينبغي فعله، قبیح اونیه که ينبغي ترکه عند العقلاء، به معنای که عقل عند الكل درک میکنه که ينبغي ترکه، این میشه معنای چهارم. پس ينبغي فعله عند العقلاء هم تفسیر کردن. اینو من حالا به این عنوان میگیم، مرحوم آقای صدر یک معنای پنجمی آوردن، مثلا یک معنای دیگه آوردن ذکر کردن که کنه هم معنای پنجمه، گفتن ان الحسن معناه ما ينبغي ان يقع، اونی که سزاوار انجام بشه، قبیح معناش ما لا ينبغي وقوعه. بعد میگن که حالا ما لا ينبغي که امرین واقعیین تکوینیین من دون جائل، این رو اومدن تطبیق کردن حسن و قبیح رو بر فعل خود انسان، اما اگر تطبیقش بکنیم بر فعل دیگری ما ينبغي ان يقع، ما میگیم اون چی که سزاواری که انجام بشه بر فعل خودش، مثلا انسان بیاد ذکر بکنه این یه جوره، یه وقتی که میایم نه کلی در نظر میگیریم، اراده کردیم که تطبیقش بکنیم بر فعل دیگران، حتی نه فعل خودم رو بخوام فقط بگم چیو من خوب انجام بدم چیو خوب انجام ندم، نه چی خوبه که انجام بگیرد، اگر نسبت به فعل شخص خودم نگیرم نسبت به فعل دیگران بخوام بگیرم، این هم برمیگرده به الحسن ما ينبغي فعله، این برمیگرده به هم معنای چهارم. ببینید ما ينبغي ان يقع، اونی که سزاوار انجام بشه، یختی که نسبت به خودم میگیرم، عقلا رو اصلا کاری باشون ندارم، اما اگر بگم ما ينبغي وقوعه عند العقلا، کل رو بخوام کل عقلا رو در نظر بگیرم، این میشه چی؟ این میشه همون معنای چهارم. اگر وقوع فعل رو بخوام بگم ينبغي، ينبغي پیش کی؟ پیش عقلا، میشه معنای چهارم. پس یه معنای جدیدی نیست. اما اگر خود شخص خودم رو بخوام بگم، بله مثلا من تو حسن و قبیح فقط میخوام بگم اون که من میخوام بیام بگم، این یه معنای خلاصه یه مقدار تغییر دادن معنای چهارم میشه که ظاهرا خیلی استعمالی هم نداره. ما اونی که معنای معروف و به اصطلاح مورد بحثمون هست اینه که بیایم بگیم صحت مد، اما از ناحیه که از ناحیه عقلا، صحت زم از ناحیه عقلا، من کاری به خود شخصم الان دیگه ندارم تو مسئله صحت مدوزم، معنای صحت و زم اندل عقلا رو داشته، چه کسی اون کاری که عقلا مدهش میکنن یا مذمت میکنن. پس این معنای چهارم و پنجم دو تو ينبغیت و لا ينبغیت یکی‌ان، کما اینکه با معنای دومم یه ربطی داره، چون که اون چیزی که مصلحت عام است این ينبغي وقوعه، اون که دسته عام است لا ينبغي وقوعه. اما علی حال دو تا معنا، معنایی که آقای صدر ذکر کردن، اینو ما جدا ذکر نکردیم، چون اگر ما بخوایم اینو تفسیر اندل عقلا بکنیم یرجع الی المعنی الرابع، فقط یه نکته که داره اینه که این معنی های خلاصه متفاوتن. حتی ما ینبغی وقوعه اگر شخصیاً بگیریم اهم از اونیه که مصلحت عامه توش داره یا مفسده عامه، یا ما لم یقی وقوعه اهم از اینیه که مفسده عامه داره یا نداره. خب این از این جهت. پس امر دوم و بحثش رو کردیم و تمام شد. اینم امر دوممون که این خیلی مهم بود. مرحوم اصفهانی بحثش سر این معنای چهارم است، یعنی میخواد بگه اون حسنی که عقلا در موردش دارن صحبت میکنن، نه اون حسن به معنای کمال و نقص که هممون درکش میکنیم، اون حسنی که تو مقام قانون گذاری میاد، نه اون حسنی که تو علم کلام و اینا صحبت داریم میکنیم به معنی کمال و نقص است، تو حکمت داریم صحبت میکنیم که کلام و کمال و نقصه. حسن در مقام قانون گذاری اندل اقلائه، اونی که میره به عبد پیدا میکنه به اقلائه قوم، اون حسن که اقلائه قوم میخوان براش جایزه بذارن یا از اون ور عقاب بذارن، کتک بذارن، جریمه بذارن. به این معنا اون حسن و قبحی که اقلاء قوم باهاش کار دارن، این حسن و قبح رو میخوایم در موردش صحبت کنیم که این حسن و قبح به معنای چهارم از یقینیات است، حالا چه از اولیات یا فطریات یا از قضایای مشهور است. ببینید پس دو تا حرف شد. مرحوم اصفهانی فرمان این حرفی توش نیست که حسن عدل به معنای کمال و نقص امر واقعی خارجیه، این حرفی توش نیست، مورد بحث نیست، همه باید قبول کنن. هاکذا هیچ بحثی توش نیست که العدل و حسنون به معنای مصلحت عامه و امر واقعی است، از ظلم و قبیحون به معنای مفسده عامه، این هم امر واقعی خارجیه، این که توش کسی بحثی نداره. ایشون دارن میگن یه معنای دیگه هم هست، چون دارید تو علم اصول از قانون و قانون گذاری صحبت میکنیم، حالا اگر قانون شرع بوده باشه به عنوان قانون شرع، این حقوقی ها هم با علم اصول ما کار دارن، چون مثلا فرض کن یه قوانینی که تصویب هم میکنن اونا هم توش باید این قواعد الفاظ پیاده بشه، لذا میرن توی قواعد الفاظشون از جهت اطلاق، از جهت تقیید و از جهت عام و خاص بودن و دوباره مثلا آیا این الزامی است غیر الزامیه اینی که تو قانون اومده و همسال اینجور حرفا. اگر قانون بشری هم بخوایم صحبت بکنیم توش، کلن مسئله قانون کار داره با یک مسئله به اسم اقلا. اقلا مده و زم توی فعل میبینن، یعنی میخوان چیکار کنن؟ کیفر بذارن براش یا پاداش بذارن براش. این معنایی که اندل اقلاست این معنی الان بحث ماست. آیا این هم از یقینیات اولیات تصمیمی که اقلا دارن میگیرن که کیو مدهش میکنیم کیو زمش میکنیم؟ بگن مرحوم اصفهانی اینو دارن میفرمان، فرمان که اینی که اقلا دارن میگن، حالا من خلاصش رو الان دارم عرض میکنم، بعد میریم تو معانی دیگه بعدن بیشتر صحبت میشه. اینی که اقلا دارن بحث میکنن این از کدوم هست؟ این مقدمه رو گفتیم به خاطر اینکه این نکته تو ذهنتون باشه تا بعد انشالله تتمهش رو عرض کنم. امر ثالث ما حسن معنی اول و معنای ثانی و ثالث و رابع اینه که آیا واقعیت خارجی دارن یا نه. محقق اصفهانی فهمن حسن به معنای اول و حسن به معنای ثانی برای این هر دوشون واقعیت خارجی دارن، کمال و نقص تو امر واقعی ان، مصلحت عامه و مفسد عامه هم امر واقعی ان، همشون امر واقعی ان. ملائمت نفس و منافلت نفس این خارجیت نداره، مرحوم مظفرم فهمدن خارجیت نداره، واقعیت خارجی نداره و مصلحت عامه و مفسد عامه اینو ایشون به ملائمت و منافلت برگردوندن برخلاف محقق اصفهانی. این مرحوم آقای مظفر فهمیدن ملائمت و منافرت لیست لهما واقعیتون خارجیه و این مسئله عام و مفسد عام رو به این دوتا برگردوندن. ما گفتیم نه به اینا بر نگردونید، با هم فرق دارن، اینا با هم فرق دارن. مرحوم آقای مظفر فهمیدن حسن به معنای ملائم صفت واقعی اشیاء نیست، مثل کمال نیست و این یه بحثی که حالا بعد در موردش بیشتر صحبت بکنیم. حالا میخواین عبارت مرحوم مظفر رو من اجمالا عرض کنم. میفرماین که حسن به معنی الملائم لیس صفتن واقعیتن للاشیاء کالکمال و لیست و لیس واقعیت حاضر صفه الا ادراک الانسان و ذوقه. این جز ادراک انسان و ذوق انسان نیست. فلو لم یوجد انسانون یتزوق ولا من یشبهو فی ذوقه لم تکن للشافیت دو انفسا حسنون به معنی الملائمه. اگه انسانی نباشه که بچشه و ادراک بکنه، یه چیزی به اسم ملائمت ما نداریم. اذا اختلفت الازواق فی شیئن کان حسنا عند قوم قبیحا عند آخرین. وقتی که ازواق فرق پیدا کرد، یه عده مثلا میگن این خیلی حسنه، یه عده میگن نه قبیحه. مثلا من و شما با هندیا، این بزرگوارایی که مال هندن، اینا وقتی که خیلی فلفل بزنی میشه حسن، خوش طعم میشه غذا براشون. اونا هی فلفل میزنن تا خوش طعم بشه، شما هم میگه دیگه نمیشه خورد. حالا شما علم هم داره تازه، تا میخوری یا بعد ماست بخوری یا بسرد. اما اونا چی؟ اونا میخورن فلفل میزن میخورن. ببینین ازواق متفاوته، ملائمت متفاوته. بعد میگن نفس لذت و علم امر واقعیه، اما اینا حسن و قب نیستن. خود لذت و علمو که صفت نفسانی مدرکه است برای نفس، واقعا یک امر خارجیه، اما اون خود لذت رو ما نمیگیم مثلا بهش حسن. لیسا الحسن والقبی اللذان هما من صفات الاشیاء. لذت و علم از صفات نفسیه که مدرک است برای حسن و قوب. پس در نتیجه ادراک و ذوق مثل لذت و علم و علم واقعیت خارجیه است. ادراک و ذوق مثل خود لذت و علم، ولیکن حسن به معنای ادراک و ذوق است نه به معنای لذت و علم. خود حسن به معنای ادراک و ذوقه، بلکه تعبیری که دارن میگه الحسن صفتون للمدرک والمذوق. اون حسن صفت برای اون مدرکه است، یا اونی که میچشیمش، که یوجب اللذه یا علم رو، او ایجاد لذت و علم میکنه. اون صفت برای اون مدرکه است، برای اون مذوقه. و این صفت امر اعتباری انتزاییه و منشأ انتزاش اون ادراک و ذوقه، اون لذت و علمه. اینا امور واقعی هن که قائم به نفسن، اما اون صفته میشه اعتباری. اون صفته اعتباریه، اون صفتی که برای مدرک هست خود لذت و علم. ایشون میگه باز اونم واقعیه، ادراکش هم امر ادراک دیگه، امر واقعیه. اما اون صفتی که برای اون شیء مذوق هست، اون نه، اون دیگه امر واقعی نیست. اما حسن به معنی چهارم، اون دیگه مسلماً عنوان انتزاعی و منشأ انتزاعش هم ادراک عقلاست، که این فعل مما ینبغی فعلو یا لا ینبغی فعلو. این نتیجه این شد که معنی اول و دوم واقعی خارجیه، اما معنی سوم و چهارم اعتباری و انتزاعیه. این از این مسئله. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این بحث امر سوم تموم شد، تا ان شاء الله جلسه آینده امر چهارم. صلی الله علیه محمد و آله.